عرض شد در مسئله تحقیر و دوران امر بین محظورین شبهه از دایره حجیت بیرون میره و عبارات و عناوینی که در باب از میشود که تعارض نسیم هست حکایت از عدم حجیت میکنه و عدم حجیت به لحاظ عدم امکان تجر از میشود که عمل به تکلیف هست در خارج و این اثبات احده ما را نمی کند. یعنی حجیت احده ما این در عالم فرض متمشی نیست که بعضی ها فرمودن بر اینکه وقتی که تعارض نسیم بشه و دوران بین محظورین بشه این احده ما به عنوان حجیت ثابت است و این در این صورت باید از باب تخییر یکی از این دو را انجام داد، یا اینکه فرض کنید که قائلا به اینکه مدتی باید یکی را انجام داد بعد مدت دیگر دیگری را تا اینکه انسان عمل به اون عرض می شود که حجت کرده باشه. این مسئله عرض می شود که همونطور که دیروز عرض شد از حجیت ثابت است و روایات به ایه ما خستن من باب تسلیم و سعد حکایت بر سعی در عمل به نفی و اثبات میکنند بدون جهت التزامی به عمل. و اما در باب مثبتین در اونجا عرض کنم در اونجا قائل به توقف نمیتوانیم بشویم. چرا؟ اون محظوری که در باب دوران بین محظورین بود اون محظور در اینجا نیست. در اینجا از باب اینکه احده ما از می شود که لا شک کرد که این حجیت دارد و هیچ محظوری به نسبت به جری عمل در خارج وجود ندارد، از اینجا ما از باب احتیاط و بقای تکلیف در زمه باید از می شود که براعت یقینی برامون در اینجا حاصل بشه و این فرق بین این دو مورد است که بحث مفصل این در باب تعادل و تراجی خواهد آمد. ادله ای را برای قاعده براعت ذکر کردن مرحوم شیخ در رسائل و همینطور مرحوم آخوند ذکر کرده که به ادله شیخ در از این شرط ایشون هم ما میپردازیم. یکی از اونها از می شود که آیه شریفه و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا است. دلالت آیه بر عدم بر نفی عذاب به واسطه عدم بعث رسول را دارد. مرحوم آخوند بر این استدلال اعتراضی دارند و این اعتراض را حکایت از یک جریان ما سبق بر امم صادفه می کند و ارتباط آیه را با ما نحن فی منتفی می دارند. آیه به حسب سیاق و به حسب ظهور بدوی دلالت بر عدم عذاب میکنه. خداوند میفرماید و ما کننا معذبین، ما اینها را عذاب نکردیم سابق حتی نم اثر رسولا، تا اینکه ما رسولی را بفرستیم برای اینها. خب اولا این آیه مربوط به عذاب دنیوی است و ما کنا معذبین حکایت از عذاب دنیوی میکنه و ثانیاً به یک جریان گذشته دلالت داره و همونطوری که مرحوم آخون میفرمایند ممکن است که این مسئله عذاب جنبه نفی عدم استحقاق را نکند، بلکه به واسطه منتاً علی العباد خداوند در اینجا این عذاب را از می شود که نفی کند. پس دو مطلب در اینجا مورد بحث قرار می گیره. مطلب اول این که آیه و ما کنا معذبین این دلالت بر عذاب دنیوی داره، در حالی که بحث ما عقاب اخروی است و بحث از می شود که دائر مدار اسیان به واسطه مخالفت با حجیت و عدم اسیان به واسطه انتفاع حجیت است و بر این مسئله عقاب اخروی مترتب است. اصلا کاری به عذاب دنیوی ما در بحث براءت به عذاب دنیوی حرفا ما کار نداریم. در بحث براءت بحث مربوط به اسیان است و اسیان به عقاب اخروی ارتباط پیدا می کند، در چه خوبی آثار دنیوی هم ممکنه داشته باشه. پس این آیه از این نقطه نظر نمی تواند مستمسک برای اصالت البراءه باشه. از ناحیه دومی که مرحوم آخوند به این قضیه اشکال وارد می کنند او این است که این آیه از کجا اینکه نفی استحقاق را می کنند، چون منظور از این آیه این عذاب فعلی است، یعنی عذاب فعلی را خداوند متعال از امم گذشته به واسطه عدم بعث رسول بر می دارد و عذاب فعلی اعم است از عدم الاستحقاق و اعم است از استحقاق با جنبه امتناع، یعنی منافاتی با امتناع نداره. به واسطه این دو مسئله عذاب فعلی منتفی می شود. در وهله اول شخص مستحق عقاب نباشه، عذاب فعلی نیست. در وهله دوم نه، شخص مستحق عقابه، ولی در این حال از باب امتناع خداوند عذاب فعلی را برمی دارد. پس این آیه داله بر این چیز نیست، داله بر نفی استحقاق به واسطه عدم بعث رسول نیست. در اینجا بعضی ها خواستند به وسیله عدم قول به فصل یک ارتباط عرض می شود که وثیقی بین نفی عذاب و بین عدم بعث رسول به وجود بیارن. به عبارت دیگر بین نفی عذاب و بین عدم حجیه و عدم حجت به وجود بیارن. ناگفته نماند که قائلین به از می شود که استدلال به آیه منظور از بعث رسول را عدم از می شود که از می شود که وجود الحجه می دارد، یعنی بعث رسول کنایه از وجود الحجه و وجود الدلیل است. از این نقطه نظر معنای آیه اینطور میشه که و ما از میشه ولا یحسن من العذاب ما فقد الحجه و ما فقد الدلیل. منظور از رسول اون شخص رسول که نیست، اون قیافه و چشم و ابروی رسول که نیست، اون منظور چیه؟ ابلاغ احکامه و این ابلاغ احکام است که در تبعات این ابلاغ احکام یا عصیان مترتب است و یا امتثال مترتب است. حالا روی این حساب بعضی ها بین استحقاق از می شود که عذاب و بین عدم الحجه اینها قائل به تلازم هستند. تلازم را از ادله از می شود که مبینه احکام ثلاثه و موارد ثلاثه استفاده می کنه. اون هم روایات تثلیثه. در روایات تثلیث خب مفصله در بحث تعادل و در بحث تعادل شاید که تراجیح و اینها میاد. اما انما الامور ثلاثه امر بین رشد و فیتبع و امر بین غیر و فیجتنب و شبهات و بین ذلک فمن ارتکب الشبهات و من ترک الشبهات نجا من از می شود که هلکات و من ارتکب الشبهات و غرف الهلکات و هلک من حیث لا یعلم. در اینجا شبهات که به عنوان هلاکت در اینجا مورد از می شود که چیز قرار گرفته است، این در اینجا به دلالت از خانه حضورتون که این در اینجا که دلالت بر هلاکت می کند، در اینجا این دلالت دارد بر اینکه هلاکت این مترتبه بر اقتحام در شبهات است. اقتحام در شبهات موجب عرض کنم حضورتون که به ترتب هلاکت است. اقتحام در شبهات. پس بنابراین به واسطه این قضیه که اقتحام در شبهات ایجاب می کند وقوع در هلاکات را، به واسطه این ما استفاده ربط بین استحقاق از می شود که اقا و عدم وجود الحجه را می کنیم از این آیه. چرا؟ چون در جایی که عرض کنم حضورتون که به واسطه شبهه هلاکت برای انسان پیدا می شود، به طریق اولا به واسطه عصیان برای انسان هلاکت پیدا می شود. درست شد؟ این در اینجا از بواسطه اولویت استفاده از می شود که استحقاق عقاب مترتب بر عصیان را می کنیم از استفاده ارتباط بین اقتحام در شبهات و بین وقوع در حرکات. جوابی که لذا این قائلین به از می شود که عدم براءت در شبهات حکمیه، اینا استدلالشون به همین آینه به احتیاط دیگه، استدلالشون به عد می شود که همین اخبار تثلیثه. در اخبار تثلیث اینها میگن که اخبار تثلیث انسان را نهی می کند از عد می شود که ورود در شبهات و شبهات حکمیه یا شبهات موضوعیه. در شبهات حکمیه که اصطلاح انتقال در شبهات موضوعی اون مسئلهش فرق میکنه، یه قدی دایره را در شبهات موضوعی توسعه دادن و کمتر کسی در اونجا قائل به از اون شبهات که احتیاطه. اما در شبهات حکمیه به خصوص که مسئله اجمال نص باشد، اینها قائل به احتیاط هستند از باب اخبار تثلیث. یعنی اخبار و این مسئله اخبار تثلیث و اینها و ادله احتیاط هم خیال نکنید همچین یه ادله بی خودی که هست. حالا انشاءالله خواهیم آمد ادله بسیار محکمی در باب احتیاط وجود داره. این که حالا به صرف فرض کنیم که شبه ما حکم به اصالت البراء و اینها بکنیم، این مسئله همچین چیز نیست. ادله احتیاط بسیار قوی ما داریم، خصوصا احتیاط در مسائل ثلاثه امام و خروج و اعراب که اینها بسیار از می شود که عدل احتیاط درش قوی است. و اینطوری که الان خیلی مسامحه میکنن در اینها، خیلی در اینجا جای تعمله. مخالفین با اصالت البراءه استدلال اونها با اخبار تسلیسه، یعنی الوقوف فی الشبهات خیر من الاتهام فی الحرکات، این در اینجا نهی میکند از ورود در شبه، در اصطلاح شبهات. حالا که عرض کنم حضورتون که این نهی میکند، پس بنابراین ما در اینجا از این استدلال این آیان ما استفاده میکنیم در باب معصیت. در اونجا عرض کنم که عدم استحقاق عذاب است به واسطه چی؟ به واسطه عدم الحجت. اگر حجت نباشد، چون در اینجا حل هلاکت را مترتب بر شبهه در اینجا به اصطلاح قرار داده دیگه، و چون این به اصطلاح افراد هلاکت را مترتب بر شبهه کردن و منظور از هلاکت هم در اینجا طبعا استحقاق برای عقاب هست، پس ما به این از می شود که واسطه در آیه شریفه که می فهمد و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما از اونجا استفاده می کنیم که عدم بعث رسول که دلالت بر عدم حجت می کند به واسطه این نفی استحقاق است. درست شد؟ یعنی این حجت را ما بر اینها ملزم می کنیم، چون اینها بر اقتحام در شبهات هلاکت را بار می کنند. منظور از هلاکت استحقاق عقابه. منظور از وقتی که منظور استحقاق عقاب شد، پس بنابراین حالا که اینها بر شبهه استحقاق عقاب را بار می کنند، ما این کلام را از اینها به صورت جدل می گیریم. جدل چیه؟ به عنوان یک حکم مسلمان علیه اندر خصم دیگه. اون حکم مسلمان علیه اندر خصم را ما می گیریم و بعد آیه شریفه را بر این منطبق میکنیم. میگیم که منظور از اقتحام در حلکات لازم میگیرد استحقاق عقاب را، بنابر اخبار تسلیس، بنابر قول از میشود که شما. اینو شما قبول دارید؟ میگن بله. پس ورود در شبهه موجب استحقاق چه؟ استحقاق عقابه. وقتی این از اینا گرفتیم، میگیم آقا این که آیه دفع کرده این رو. کجای آیه؟ همین و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. ما کنا معذبین یعنی تا حجت نباشد استحقاق عقابی نیست. پس بنابراین با عدم وجود حجت ما نفی استحقاق چی میکنیم؟ عقاب را میکنیم. نفی استحقاق عقاب به معنای حلیت در چیه؟ حلیت در مورد شبهه است. درست شد؟ پس از کلام خصم که استحقاق عقاب را مترتب کرده است بر اقتحام در شبهه، از ورود در شبهه، ما از این اعتراف همونطوری که مرحوم آخون فرمودن ما استفاده چی را میکنیم؟ ما استفاده این کلام مرحوم آخون، این در اینجا ناظر است به کلام مرحوم شیخ. مرحوم شیخ در رسائل آمده است و این از می شود که در باب از می شود که توجیه کلام خصم که قائل به عدم اصالت براء هستند آمده است، اون از می شود که از این اعتراف اونها استفاده کرده است برای اثبات عدم استحقاق عقاب در صورت عدم بعث رسول. مرحوم آخون در اینجا به کلام شیخ اعتراض داره، به کلام شیخ، و این رو میخواد بفهم. میفهد بسیار خوب، شما آمدید از اعتراف خصم آمدید یک همچنین استفاده ای را کردید. اولا این دلیل جدلی است. دلیل جدلی با خصم در اینجا از میشود که مورد استفاده قرار میگیره، اما این دلیل جدلی به نحوه و فی حد نفسه نمیشه دلیل باشه. حالا اون خصم آمده در اینجا این استفاده را از اقتحام در شبهات و از میشود اقتحام در حلکات با ورود در شبهات کرده و بی خود کرده. ما حلکات را به عنوان یک حلاکت فعلی میدانیم، نه به معنای استحقاقها، روایات تثلیث اینو میگن، میگه اگر شبهاتی شما انجام میدهید این شبه انجام دادن دلیل بر عصیان نیست، اما ممکن است اتهام در حرکات باشه. کسی که موارد شبهه هست دلیل نیستش که عصیان کرده، ولی لازمش این است که چی مورد شبهه. شما فرض کنید که سوزن میریزید روی زمین، حالا که شما سوزن و ابره روی زمین ریختید جمع نکردید، آیا جمع نکردن شما گناه؟ گناه نیست، ولی این اثرش چیه؟ اثرش این که پای شما میره روی سوزن و سوزن میره تو پاتون فرو. پس این سوزن تو پا فرو رفتن اثر بیمبالاتیه، اما نه اینکه حالا بیمبالاتی این میشود که این موجب عصیانه. نه، شما فرض کنید که در مورد شبهه، شبهات میشود که شبهه دارید در اینکه آیا من باب مثال الان برق منزل رفته یا برق منزل نرفته. خب نگاه میکنید میبینید برق منزل این فرض کنید که چراغ الان من باب مثال روشن نیست. خب در اینجا دو حکم ممکنه بکنید، یکی اینکه کهربا موجود نیست لذا لامپ خاموشه، این یه حکم ممکنه بکنید، برای اینکه این لامپ چیه؟ از میشود که سوخته، لامپ محروقه است. دو احتماله. خب الان در اینجا با وجود این شما دستتون شما بذارید به کهربا، خب این اتهام در حرکه نیست؟ اتهام در حرکه است دیگه. با وجود اینکه دو احتمال میرود شما در اینجا باید شبهه چیز کنید، شما باید اینجا احتیاط کنید. خب حالا فرض کنید که بی مبالاتی میکنید، بی اعتنا، از میشود که برید، از میشود که کنترل برق رو، کنترل کهربا رو نگاه بکنید، اون جهاز از میشود که مظهره کهربا را اون شما برید نگاه بکنید. این مبالاتی و مسامحه در این مسئله این را انجام نمیدید و بعد دستتون میخوره به از میشود که این سلک، این از میشود که کهربا دستتون رو بر میگیرید. پس بنابراین این دلیل نیست برای اینکه حالا نرفتن و مشاهده نکردن عصیانه. عصیان نیست، این یک نتیجه این بیمبالاتیه. پس منظور از روایت که اخبار تثلیث را می‌فرماید، مرحوم آخون اینطور می‌فرماید، مرحوم آخون میگه که دلیل نیست برای اینکه ورود در شبه عصیان باشه تا اینکه مستحق عقاب باشه. نه خیر، و کی گفته منظور از حرک استحباب و عقابه؟ از می شود که اقتحام و شبهات خیر من از ورود و خیر من الاقتحام فی الحرکات، و من از می شود که بنده ارتکب الشهوات، از می شود که یقتحم فی الحرکات و امثال ذلک. اینها دلالت میکنه که اصلا لازمه ذاتی شبهه اینه، یا لازمه ذاتی شبهه اینه، یا از عوارض خارجیه از می شود که شبهه اقتحام در حرکاته، و حرکات حرکات فعلیه است. و کسی کی گفته؟ کسی نگفته که معنای حلکات در اینجا از می شود که استحقاق و لقابه. نه، یه شخص یه شمه و مورد شبهه را در اینجا از می شود که انجام میده و بعد استحقاق. یا مثلا فرض کنید که یک زنی هست، این زن مشتبه است بر این که این از می شود که خواهر رضایی انسان است یا خواهر رضایی انسان است. خب در این مورد شارع حکم به چی میکنه؟ حکم به اجتناب میکنه دیگه. ها، او که به اشتراک میکنه. حالا اگر شما آمدید و گفتید که نه، ما در اینجا اصالت البراءت در اینجا جاری میکنیم، اصالت الحل در اینجا جاری میکنیم. اصالت الحل به چی؟ اصالت الحل به این که فرض کنید که اصل عدم ازلی جاری میکنیم، یعنی اصل عدم قبل از رضا. میگیم که فرض کنید که این وقتی از مسلم است در این که خواهر نسبی نیست، اخت نسبی نیست، ما در این شک نداریم. خب این یقین سابق ما سیاه، بر این یقین سابق ممکن است یک شک لاحقی مترتب شده باشد. اون شک لاحق، شک لاحقی مترتب شده قطعا، اون شک لاحق عبارت است از احتمال رضا. حالا اون اصل اصالت الحل و اصالت و عدم تحقق الازم می شود که محرمیت، اون اصالت و عدم تحقق محرمیت که به واسطه ولادت بر این از می شود که بنت مترتب شده بود، ما اون اصالت العزم می شود که عدم المحرمیه را، عدم تحقق المحرمیه را ما در اینجا استصحاب میکنیم. خب این اصل همون اصل عدم ازلی است دیگه، اصل عدم ازلی می شود که چی؟ این که در اینجا آمدید شما این کارو کردید، این اشکال نداره. و اگر آمدید این نکاح کردید با این زوجه اشکال نداره، ولی صحبت در اینه اگر بعد از یک سال آمدید بچه دار شدید، از می شود که یه بچه و دو بچه هم پیدا کردید، از می شود که اوتاد ازدواج محکم شد و این ازدواج شما یک ازدواج وثیقی شد، یک مرتبه بعد از دو سال منکشف بشود این خواهر رضای شما بوده، خب چه کنید؟ باید منفسخ باید بشه دیگه. خب این بهتر نیست از اول انسان چیز نکنه، از اول انسان اقدام نکنه؟ پس این منظور از می شود که ترک الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات، این نیست که ورود در شبهات عصیان است و معصیت است. ورود در شبهات معصیت نیست، ولی ورود در شبهات موجب هلاکت فعلیه است. و بعد از اینکه شما دو تا بچه پیدا کردید باید از این جدا شید، خب این هلاکت نیست؟ بچه ها رو چکار میکنید؟ این دو تا زندگی رو چکار میکنید؟ بچه ها رو چکار میکنید؟ خب این هلاکت دیگه. خب این حضر شارع میگه از اول آقا این ازدواج انجام بده و حل و مجر رو. پس بنابراین بله بله دیگه، هلاکت دیگه هلاکت دنیایی هست. بله خب بله شما همین رو میخواد بگه، میگه اصلا این بحث ها مربوطه به چیز نیست. اون گرده اینها میگذارن ایشون مرحوم آخوند به مراشه. شما اولا کی گفته شما به گرده اونا بذاری بیچاره ها رو بهشون یه همچین چیزی ببندی؟ که منظور از هلاکت عدم استحقاق عقابه. آخوند میگه نه، این بیچاره ها هلاکت و هلاکت دنیوی میدونن، شما بی خود به گردنشون نذار، تحلیل بر اونها نکن که منظور از اینها هلاکت استحقاق عقابه و ورود در شبهات مستدعی استحقاق عقابه. بعد این حرف از اینها بگیری، بگی آقا این حرف شما با آیه رد شده، وقتی که این مفاد را شما از روایت استفاده میکنی با وجودی که آیه دلیل برخلافه، دیگه این استفاده چیه؟ استفاده ناتمامه. اون آیه اینه که و ما کننا معذبین حتی نبعث رسول هاست. در و ما کننا معذبین حتی نبعث رسول الله، رسول ها در اونجا استفاده از می شود که استحقاق را می شود بر از می شود که بعث رسول. دلیل از می شود که مفهومش این است که عدم استحقاق عقاب به واسطه عدم بعث رسول. این عدم استحقاق عقاب رو از کد شما گرفتی، از این اخبار تسلیس آمدی گرفتی که ورود در شبهات بهتر است از استحقاق عقاب. مرحوم آخون میگه که اینا هلاکت فعلی منظوره و هلاکت فعلی با عصیان اصلا اینها در تنافی هستن. ممکنه هلاکت فعلی باشه با وجود عصیان، ممکنه هلاکت فعلی باشه بدون وجود عصیان، ممکنه عدم هلاکت فعلی باشه با وجود عصیان. پس بنابراین هیچ التزامی بین ورود در شبهات و بین عصیان وجود نداره. مثل همین مثالی که ما الان زدیم، یک نفر رو به خاطر از می شود که شبهه محرمیت و شبهه رضا انسان چیکار کنه؟ اصالت البراءه در اونجا جاری کنه و باش نکاح کنه. خب این چیه؟ خب این اختام در هلکه است. لعل بعد سنته یتزه الامر ان هذا البنت يكون اختا لك و به هذا الانکشاف ينفسخ چی عقد. اصلا یعنی نه اینکه عقد ينفسخ، اصلا کشف میکنی که عقد اصلا از اول باطل بوده، انفساخی در اینجا نیست. بناءً علی هذا این مسئله هیچ گونه ارتباطی با قضیه از می شود که اخبار تسلیس و اینها نداره و این مسئله جدلی است. علاوه بر این که جدلی است، علاوه بر این مرحوم آخوند میفرمایند که منظور از هلاکات منظور استحقاق نیست، بلکه منظور هلاکتی که هلاکت فعلیه. این مسئله، این مطلب به از می شود که مطلب مرحوم آخوند، این مطلب صحیحه، این کلام آخوند و نقد مرحوم آخوند بر شیخ صحیحه، انما کلام در این مسئله است، و آن این که اینی که شما میفرمایید منظور از و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، این دلالت بر عذاب فعلی میکنه، یک. دوم دلالت بر قضیه سالفه در زمان ماضی میکنه، در اونجا در اینجا ما نظر داریم و محل تأمل در اینجاست. اولا اینکه شما میفرمایید که این قضیه مربوط به زمان سالفه است، ظهور آیه دلالت میکند و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، این منافاتی با استدلال و حجیت آیه بر اصل براءت نداره. جهتش این است که و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، این کلام از میشود که خداوند حکایت از یک ملاک میکند که اون ملاک گرچه در زمان گذشته بود ولی اون ملاک همیشه وجود داره. این مسئله از میشود که مسئله است. این عذابی را که از میشود که ما در زمان سابق کردیم، صرف مضی زمان، این مسئله از میشود که موجب برای از میشود که زمان موجب برای عذاب نبود، بلکه کار ما و فعل ما عدل است، و چون عد می شود که این فعل عدل است، سوا اون این که در زمان ماضی این فعل متحقق بشه یا در زمان مستقبل این فعل متحقق بشه، فعل عدله. اگر همین امت الان هم باشن، این و ما کن نامعذبین حتی نبعث رسولا در اینجا خواهد آمد. پس اینی که صرف این که این آیه مربوط به زمان گذشته است، این دلالت نمی کند که ما رفعیت از استدلال انسان و آیه بکنیم. فعل خداوند زمان بر نمی دارد که زمان گذشته و حال و زمان مستقبل اینها باشه، بلکه فعل بر اساس مشیت قاهر می شود که قاهره حق است، که اون مشیت قاهره حق بر اساس عدل استوار است، نه بر اساس ظلم. ولذا در بحث عرض شود حضورتون که از رجوع به اعلم و رجوع به از می شود که رباط عادل، یا در بحث قضا و حکومت که در بحث تعادل و تراجع اینها میاد، در اونجا بعضی ها این روایت امام صادق علیه السلام را که می فهمد و از امام زمان علیه السلام این از می شود که این خبر هست که می فرماین و اما الحوادث الواقع فرج او فیها الى رباط احادیثنا را، اینها قابل استدلال برای رجوع به مجتهد در قضایا نمی دانن و می گن که این دلالت برای قضایای واقعه در قضایای از می شود که حادثه می کنه، قضایایی که اتفاق افتاده اینها میفهمند و اما الحوادث الواقع فرجو فی الى روات احادیثنا، یعنی مسائلی که اتفاق افتاده شما در نامه نوشتید، شما این حوادث را در این رسالتون نوشتید، در این حوادث که اتفاق افتاده بایستی که به روات احادیث ما شما مراجعه کنید. همین اشکال بر اینها وارده، و او این است که ملاکی را که حضرت در اینجا میفرماید، این یک نملاکی است که اختصاص به چند تا حادثه ای که در اینجا داره از می شود که بیان می کند، چون این حوادثی که اتفاق افتاده است اینها این حوادثی که اتفاق افتاده است، این حوادث این یک ملاک مخصوص به خود را ندارد، تا اینکه امام علیه السلام رجوع در این حوادث را به یک عده خاص این رجوع را ارجاع دادن، تا اینکه نتوان استدلال نمود بر رجوع به از می شود که قضایا و حل مرافعات پیش مجتهد اعلم. بلکه در اینجا حضرت به عنوان یک نکره ارجاع این حوادث و عمل حوادث الواقعه اولا به دو مطلب در اینجاست. یکی این که حوادث واقعه را حضرت ارجاع میدن الى روات احادیثنا، نه الى راون خاص، نه الى فرد مخصوص و فرد مشخص. میفرمایند که و عمل حوادث الواقعه فرج او پیا الى روات احادیثنا، یعنی فرد خاص در اینجا مورد نظر حضرت نیست، بلکه در اینجا ملاک رجوع به عالم است. روات احادیث به نحو نکره حضرت در اینجا بیان میکنند و این نفی ملاک به خصوص را در این قضیه خاص میکنه. این اشکال اول. اشکال دوم این که عمل حوادث الواقعه، حوادثی که واقع میشه، این چه فرقی میکنند بین حوادثی که واقع میشه و حوادثی که تقع، حوادثی که قبلا بوده و حوادثی که بعدا هست؟ این اختصاص ندارد یک حادثه، فرض کنید که به یک، حالا جواب حضرت به یک حادثه به خصوص که در زمان گذشته بوده، زمان گذشته چه مدخلیتی داره در ارجاع به الی روات احادیث را؟ حوادثی که واقع شده، خب مثلا در حوادثی که واقع نشه که مراجعه نمیکنه، خب طبعا حوادثی که واقع میشه مراجعه میکنه دیگه، تا مشکلی پیش نیاد، تا این نزنه مشت تو کله اون که آدم مراجعه نمیکنه، باید یه مشتی که تو کلهش بزنه، اونم دعوا کنن، یخی همدیگر بگیرن برن حالا پیش قاضی. اما وقتی که اون این طرف جوب وایساده، این طرف جوب وایساده، تا قضیه اتفاق نیفته که اینا به رجال احادیث، روات احادیث مراجعه نمیکنن. پس بنابراین نفس حوادث واقع خودش فی حد نفسه یه امری که عرض می شود که مبدد ملاک برای رجوع به حوادث باشه نیست، بلکه نفس، یعنی زمان، یعنی واقعه به معنی گذشته، بلکه نفس الحادثه این خودش عرض می شود که استجلاب رجوع به روات احادیث را می کند. پس بنابراین از می شود که استدلال اینها هم در اینجا مورد از قطع. پس بنابراین و ما کنا معذبین حتی نر اثر رسولا، اینی که این از شود حضورتون که چون این قضیه در زمان سابق اتفاق افتاده، این دلیل نمیشه که ما رفع ید از استدلال نسبت او بکنیم برای از می شود که ارتباط بینه و تلازم بینه عدم عذاب و عدم از می شود که بعث رسول. نه، اگر همین عدم بعث رسول هم در این زمان اتفاق بیفته و ما نکون و معذبین حتی نبعث رسول ها، هم در اینها اتفاق خواهد افتاد، به خاطر اینکه عمل خدا مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر عدل است. این به اصطلاح اشکال اول. اشکال دوم این که این و ما کنا از می شود که معذبین حتی نب اثر رسولا، این عرض شود حضورتون که این دلالت بر این رساد بعث و عرض می شود که تلازم بین بعث و بعث رسول و بین عرض می شود که معذبین، این مسئله به چه جهت این بر می گردد؟ چون در اینجا آمدن گفتن که منظور عذاب، عذاب فعلیه و از دائره ما نحن فی خارجه، بحث ما بحث عصیان است، بحث عصیان است در صورت عدم دلیل، و بحث عرض می شود که عصیان عرض می شود که ارتباط با عقاب اخروی را دارد، نه با عذاب دنیوی را. صحبت در اینجاست. اتفاقا به طریق اولا این آیه در اینجا مورد استدلال میشه، واقع بشه برای از میشود که نفی براءت، چون عذاب دنیوی اخف است از عذاب اخروی. در عذاب دنیوی است که حتما باید این امر مترتب بشود بر، عرض کنم حضورتون که بر از می شود که این عصیان، چه بسا ممکن است خداوند در این دنیا عذاب کند و در آخرت ببخشه. اونجا بخشش نسبت به آخرت باشه، اینجا اخف نسبت به از می شود که عقاب اخروی است. آیا ممکن است که خداوند متعال عذابش را در همین دنیا مترتب بکند برای شخصی که مستحق عقاب نیست؟ آیا این معنا دارد؟ آیا همین عذاب دنیوی این درست مثل این عرض می شود این که ما از باب این که در اینجا مثلا بیان علت است به لسان بیان معلول، شما منظورتون این است که اون علت برای عذاب را در اینجا مطرح کنید به لسان بیان معلول که چیه؟ که این عذابه. چرا عذاب در اینجا مترتبه بر از می شود که اسیان است؟ به جهت تحقق اسیان، چون به جهت استحقاق اسیان، چون استحقاق عقاب هست، خداوند در اینجا از می شود که عذاب را در اینجا می آورند. درست شد؟ بعد از بعث رسول. پس بنابراین در اینجا گرچه این عذاب عذاب دنیوی است و گرچه این عذاب از می شود که در همین دنیاست، ولی این عذاب بدون استحقاق عقاب آیا معنا دارد؟ معنا نداره. پس بنابراین در اینجا بیان این است که و اینها مستحق عقاب نیستند. لا یکون ها اولاء القوم مستحقا للعقاب و للعذاب دنیوی الا ان نبعث رسولا. یعنی بعث رسول قبل از بعث رسول استحقاق عقابی در اینجا معنا چیه؟ معنا ندارد. خب این هم از می شود حضورتون که اشکال دیگر بر از می شود کلام هوا. مسئله دیگری که در اینجا هست او این است که مرحوم آخون میفهمند لعل این که اینها مستحق از می شود که این بعث رسول در اینجا این عدم عذاب فعلی از باب منتن علی العباد باشه، نه از باب عدم استحقاق. یعنی به واسطه منتن علی العباد ما کنا از می شود که معذبینا، یعنی مستحق عقاب هستند. در عین اینکه مستحق عقاب هستند، در عین حال منتن علی العباد ما کنا معذبین، تا اینکه چیه؟ تا اینکه رسول را در اینجا بیاریم. خب اشکالی که در اینجا به نظر میرسه اشکال سوم این است که این برفرض که این مسئله منتن علی العباد رو شما در اینجا مطرح بکنید، منت در کجاست؟ منت در جایی است که استحقاق باشه. اگر استحقاق نباشه در اونجا منت معنا نداره، که خداوند منتن علی العباد اینها را عذاب نمی کند تا اینکه رسولی را بفرستد. بسیار خوب، ما میگیم مطلب شما درست. منتن علی العباد اینها را چیکار نمی کنه؟ اینها را عذاب نمی کنه. وقتی که منتن علی العباد عذاب نشد، آیا اینها مستحق هستند یا مستحق نیستند؟ نمیتونی بگی مستحق نیستن. اگر مستحق نباشن دیگه منتی نیست. منت در جایی است که استحقاق عقاب باشه. استحقاق عقاب در چه صورتی؟ در صورت اسیانه. پس باز در اینجا مسئله برگشتش به تحقق اسیانه، یعنی باید اسیان متحقق بشود. حالا که اسیان متحقق شد، یا ما عذاب میکنیم یا عذاب نمیکنیم. اگر عذاب نکردیم منتن علی العباد باشه تا اینکه رسول بیاد. پس ما بحثمون راجع به اینه، با وجود اسیان است که استحقاق عقاب میاد، اینو ما میخوام بگیم، و با عدم الحجه اسیانی در اینجا محقق چه؟ محقق نمیشه. درست شد؟ اینه قضیه. چه اینکه شما منظور از رسول را رسول ظاهر بدانید یا اینکه منظور از رسول را حجت و دلیل بدانید، هر دو اینا فرق نمی‌کنه. حتی بدونه، یعنی فرض ما برای این می‌ذاریم، فرض می‌کنیم برای اینکه رسولی هم وجود ندارد، اما اینها عقل دارن یا ندارن؟ آیا عقل اینا حکم می‌کند به قبح کذب یا حکم نمی‌کند؟ اگر اینها کذب مرتکب شدن، الان چی؟
هازا یعد آسیا و اذا کان هازا یعد آسیا فیستحق العقاب. حالا در این شرایط یا ما منتا علیه نا نعذبه و اما چی نعذبه. پس بنابراین به هر وجهی که شما آیه را تفسیر کنید، آیه را مربوط به امم صالحه بدانید یا ندانید، منظور از عرض می شود که رسول ظاهر بدانید یا رسول باطن یا اعم از هر دو حجت و دلیل بدانید، و یا این که منتن علل عباد عرض می شود که عدم عذاب را بدانید یا به واسطه عدم الاستحقاق. به هر صورت که بدانید، آیه از ازهر موارد و ادله بر براءت است در شبهات از می شود که حکمیه یا فرض کنید موضوع فرض کنید، یعنی در شبهات حکمیه دیگه. حالا فرض کنید که ما شبهات حکمیه در اینجا عام میگیریم، شبهاتی که به اون شبهه در حکم به واسطه شبهه در موضوع بر انسان پیش آمده.